هدایت حسینی، تهران، مسجد نارمک، ماه مبارک رمضان سال 82، جلسه 8، 72 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این جلساتی که گذشت ما به خاطر دو هدف عمده به تبیین و کمی واضح کردن معنا و مفهوم هدایت پرداختیم. واقعش باید انتظار داشت که جهان بشریت در این مقطع تاریخی به این موقعیت رسیده باشه که بتونه این حرفا رو بفهمه. میبینید بنده چه رندانه دارم موضوع بحث و با تاریخ حیات بشر پیوند میزنم؟ میبینید که دارم این کار انجام میدم، اشکال نداره؟ ما بعد از پشت سر گذاشتن پیچ و خمهای فراوان رشد عقل و تجربه بشر و به کارگیری ابزار بی نهایت با اسراف و با آزادی هوای نفس، بالاخره باید به اینجا برسیم که ما را چگونه دارن تحت تأثیر قرار میدهند، در مقام اندیشه و احساس به ویژه و در مقام عمل. دیگران، شیطان دستش برای ما باید رو شده باشه. اگر شیطان در ماه رمضان دستش برای ما رو نشه، وقتهای دیگه که ما اسیر او هستیم چگونه میتونیم دست او رو برای خودمون رو کنیم؟ یه شرط داره گرفتن مفهوم هدایت و براءت از آن چیزی که میتونیم ازش تعبیر بکنیم به ضلالت، از آن چیزی که میتونیم تعبیر بکنیم به روش‌های غیر محترمانه، روش هایی که انسانیت آدم رو لجنمال میکنه. یه شرط داره، اونم که آدم مست نباشه، هوشیار باشه، بفهمه دارن باش کار میکنن. نامه نوشته که خب حالا من مجبورم بشینم پای تلویزیون یا برم سینما با خانواده. جالبه، اینا هم دیگه نوبرشه دیگه، خانواده، بچه میگه بابا این چیزا به درد من نمیخوره، بچه جوونش اینو میگه، میگه نه تو باید حتما با ما بیبریم سینما، امول شدی؟ این هم جالبه، مال اینا قصه های عصر قجر بوده، ما میشنیدیم عصر حجر اینا، حالا انا اینجوری. میگه چیکار کنم؟ میگه خب نداره دیگه، این مجبوری کتکت میزنن دیگه، منطق که ندارن دیگه، فریب دادن زوریه با چوب کتک دیگه نیده بودیم، میزنن میبرن. تو مثل کارگردان ها فیلمو نگاه کن تا تحت تاثیر قرار نگیری. ما با بچه ها میشینیم تو خونه، یه جایی همچین میخوان تحت تاثیر قرار بگیرن، بهشون میگم نترسید، این آدمه تنها نیست، عوامل فیلم برداری به اضافه نورافکن به اضافه خیلی چیزایی که تو صحنه هستن. بچه ها میگن بابا تو مزه فیلمو از بین بری. میگم میخوام مزهش از بین بره، مزهش میبرده، لیز میکنه این زمینه رو تا از بین میده. رفقا، اذعان میفرمایید در و دیوار خانه و زندگی جهان، جهان امروز ما اینجوریه ها، جامعه ما و احاطه شده جان ما، یعنی احاطه کننده جان ما، همینجور روش های غیر انسانی، اینا اسمشون روش های غیر انسانی، با انسانیت ما منافات داره، من به خدا و پیغمبرش الان کاری ندارم. همچنان اینکه یه انسان بدش میاد کسی بهش دروغ بگه، یه انسان باید بدش بیاد کسی باهاش تبلیغاتی رفتار بکنه، تبلیغاتی به معنای مستهجنی که گفتیم، خدا هم تبلیغات کرده تو قرآن، ببین چقدر به شخصیتت احترام گذاشته، جاذبه و دافعه کنار همدیگه گذاشته. این یکی از اهداف مهمی است که دوستان من اذعان می‌فرمایند که یک جریان جدیدی باید اصلا ایجاد بشه در فرهنگ، در گفتگوی بین آدما. یه نقدی باید بیاد جامعه ما رو پالایش بکنه از این نحو زندگی کردنها. ریشه بسیاری از حرام حلال هم همین جاست. مثال‌های فراوون زدم. هوس من هوس هی هوس میکنم برگردم به این بحث، ولی خب دیگه باید مبارزه با نفس بکنم دیگه، بر نمیگردم. شب آخر بحثمونم هست. از اون طرف این یکی از اهداف. هدف دیگر بحثمون این بود که حالا خدا، این خدایی که صداش میزنیم، این خدایی که باهات کار داره، این خدایی که در سکوت داره باهات گفتگو میکنه، این خدایی که بی سر و صدا حواسش کاملا جمع توه، مدام داره با تو برات برنامه‌ریزی میکنه، برات پیغام میفرسته، سر راهت سنگ میگذاره، سنگا رو از سر راهت بر میداره، بی سر و صدا داره باهات زندگی میکنه، تو هم با این خدا بی سر و صدا زندگی کن. باهاش شروع کن به گفتگو کردن. به خدا قسم یکمی تأمل بفرمایید، زندگی خودتون رو شلوغ نکنید، زندگی درونی تو شلوغ نکنی، شر به پا نکنی، انقدر آروم آروم صداشو میشنوی. اقل لحن قشنگی داره خدا، اقل لحن صدای آمرانه لطیف، پر از سرشار از حکمت، مهربانی، عاقبت بینی، نمیدونید چیه. فقط صدای خدا رو بشنوید. و حالا بعضی ها که چشم و ابروش هم میبینن دیگه، یه دفعه امیرالمؤمنین یه جایی انقدر قلبش داره شکافته میشه از مهر خدا که صدا میزنه خدا کور باشه هر چشمی که تو رو نمیبینه، نه تو هستی. فعینما تو ولو فتم وجه الله، من هر طرف نگاه میکنم خدا از خوبم تو رو دارم میبینم، چجوری تو رو نمیبینم؟ من اصلا تعجب میکنم تو کجا نیستی؟ میفرماید ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچی رو ندیدم مگر اینکه خدا رو قبلش دیدم، باهاش دیدم، بعدش دیدم. اینجوری میشه آدم با خدا زندگی میکنه؟ اخلاقشو در بیار، در بیار. اینقدر از هم نشینیش لذت میبری که دیگه نمیتونی بی او باشی. با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. ملاک این که تو تونستی یاد خدا غرقت بکنه یا نه، میگه اخواب بلندشو مناجات کن. آ خدا اخواب بلندشیم که مناجاتمون نمیاد، خمیازمون میاد. تو هیئت نشستیم پای سخنرانی آخرش مناجاتمون میاد. میفهمه اون کار تبلیغات حاج آقاست بالا منبر، اینا رو بریز دور، نصف شب بلندشو اینم چی داری؟ خب دیدن خدا خیلی در پس این پرده ها قشنگه. این غیب رو بیاید تبدیل بکنید به عین، به عین الیقین ببینید. بیاییم ما تو مفهوم هدایت تأمل بکنیم تا رفتار خدا رو با خودمون درک بکنیم. وقتی درک کردی خدا که دیگه باز قایموشک بازی نمی کنه که، درک کردی، دید تو در پس هر حادثه ای خدا را دیدی و درست دیدی و به این دلیل آرام بودی و لبخند در شادی و غم به دلیل حضور خدا در پس پرده حادثه بر لبانت نشست. خدا برمیگرده به ملائکش یه نگاهی میکنه، این انگار ما رو داره میبینه، پرده رو بزن کنار بریم جلو. این حرفا رو نداره، ما پرده رو بزن میزنیم کنار، ولی ماها پشت پرده ایم. چرا پشت پرده ایم؟ خدا میگه ببین تو اول باید منو درک بکنی، اول باید با بال علم ما بالهایی که حالا ازش صحبت میکنم ادامه بحثمون اونجاست. اول تو در چین و شکن ظرائف هدایت عمیق بشی، دقیق بشی، اگه بفهمی پشت پرده چه خبره، من تو رو حسرت زده نمیذارم، پرده رو میذارم کنار، اومم یه حرفا رو نداریم. از غیب خبر پیدا کردن که این دیگه از اولیاتش، دیگه تا حرفش رو نزن، این که دیگه آجون بلمون کن. پس فائده دوم بحث هدایت چی بود؟ با خدا بودن، یه همنشین قشنگ داشتن، یه جلیس خوب داشتن. به خدا تنهایی در میای، اینقدر خدا جالبه، اینقدر خدا قشنگه، دلنشینه، حد و حساب نداره، به خدا خسته نمیشه و خوشحال میشه. میدونی چی میشه؟ میگه خدایا ممنونت این ما رو خلقمون کردی، یا نبودیم که تو رو نمیفهمیدیم. اون وقت تشکر میکنی از خدا به خاطر خلقتت. من نبودم تو رو نمیچشیدم. خدا خیلی، خدا اینقدر سرگرم کننده است، اینقدر متنوعه، اینقدر رنگارنگه، اینقدر از نظر موسیقیایی خوش صداست. بهت فقط یک کلمه بگم از این مقدمه، کم کم در بیام بیرون، کلام آخر رو در بحث هدایت بگیم و بحث رو قیچی بکنیم. امیدوارم این بحث تو وجود ماها آغاز شده باشه. هدف بحث هدایت اینه که اون هدایتگر رو، چون روشش فرق میکنه در برخورد با آدم، از رو روش برخوردش که میفهمی کم کم بشناسیش، تو این نحوه برخورداش با خودت او رو درکش بکنی، تو همین نحوه برخوردش با خودت تحت عنوان هدایت درکش بکنی، از پشت پرده برات میاد بیرون. اون یکی از ثمراتشه. و تازه دارم یکم این تبلیغات میکنم، تبلیغاتم به خدا قسم نمیخوام میکنم، میخوام بحثم رو ادامه بدم، اما دل دیگه به یه موضوع خوشگلی آدم میرسه، اینجا کلاس درس نیست، تو رو خدا ولمون کن، بذار کمی صفا کنیم. دو نفری نشسته داریم صحبت میکنیم یه آخر شب، یه شب محرم زود. شهید مطهری عرض کردم خدمتتون، منزل شهید مطهری مشرف شدن، خانواده محترمشون، خانمشون به بنده می فرمودن که من خواب دیدم شهید مطهری رو. گفتم چی کار میکنید اونجا؟ دیدی حوصلت گاهی سر میره؟ میلیارد ها سال بشین بگو، میلیارد ها سال هنوز تموم نمیشه که چقدر تو میخوای اونجا زندگی کنی. حالی که شهید مطهری شروع کرده دیگه، این زمان بی انتها رو شروع کرده، همین سالای اول چند سال گذشته، 20 سال. خب اونم سوال میکنم اونجا چی کار میکنی؟ میفرماد شهید مطهری به من اینجوری پاسخ داد، فرمود ما اونجا روزها میریم محضر سید و شهدا، درس معرفت و توحید از آقا میگیریم. خدایا چه خبره؟ هرچی توی تو آدم قواسی کنه تموم نمیشی. خب بله دیگه، خدای بی انتها رو مگه میشه لای کتاب قرار داد گذاشت کنار؟ خب بله دیگه. ای بابا، پس چه انتظار دیگه ای داشتی؟ خدای تو اینقدر شیرینی که خوشگلترین نعمت بهشتی، اون من تو این دنیا 40 سال با تو زندگی میکردم اصلا یه ذره مزت رو نفهمیدم. بابا بیاید با خدا صفا کنید. من گناهکارا رو میبینم، به همه شون حق میدم، خیلی ببخشید و معذرت میخوام، آخوند بیدین بیغیرتی شدم، به همه شون حق میدم. یه خب طبیعیه، اشکال نداره بچم، بذار بره دیگه چیکار کنه؟ آدمی ذات که نمیتونه بی لذت زندگی کنه. خب این با وقتی لذت از وجود حضرت حق نمیبره و یاد او، خب چه خاکی به سرش بریزه عزیز من؟ خب باید یه جوری تامین کنه آرامش خودش رو، دیگه چیکار کنه دیگه عزیز من؟ چیکار کنه دیگه، چاره‌ای نداره دیگه. البته یه بشین نصیحت اخلاقی بود. اگر حالا اینکه من خدا رو بشناسم، از او کجا بخوام بشناسم؟ یه راه شناسنش اینه که این کوه رو نگاه کنی، به چه کوه بزرگی، اینو کی درست کرده؟ خدا درست کرده، پس خدا معلوم میشه بزرگتره. یه راهش این حرفای ساده است. خدا میگه بابا به کوه چرا نگاه میکنی؟ به خودت نگاه کن. اینا رو همه رو من توفیل وجود تو ساختم. به کهکشانه ها نگاه بکنید تا عظمت خدا رو در... میگه بابا تو که بزرگتر از همه اونایی. و اساس اوج هنرمندی من اون رابطه ایست که به صورت فعال با تو دارم. من مدام دارم با تو کار میکنم. تو جریان هدایت خدا رو ببینید، بذارید خدا پشت پرده غیبت براتون در بیاد بیرون. اگر تو جریان هدایت خدا رو نبینی، هیچ جای دیگه هم خدا رو نمیبینی. آیه قرآن برات بخونم. من امروز دیگه ایمانم در اومده. بعضی کفرشون در میاد، یه حرفایی میزنن، من دیگه آخر ایمانمه دیگه. ببین نه به من ربطی نداره ها، آخر ایمانه. اینجا این آیه رو نگاه کن، سوره هجر. برخورد کردی تو مطالعه؟ لابد از زیر چشم در رفته. ما اینقدر اینجا نشستیم، روزه از اول فصل شبا خوندیم، دیگه این آیه های خوشگل قرآن از کنار ذهن ما فرار نکنه. وایسته خودش رو ما نشون بده، قش کنه. میگه من ده مرتبه این سوره رو خوندم، این آیه رو ندیدم. خب من چی کار کنم؟ من که گفتم هدایت حساب کتاب داره. بگرم که تو کتاب نوشته خیلی راحت ده. ما چند شب اینجا روزه از تحرف از داریم میخونیم؟ اون پاداشه. بیا این آیه رو نگاه کن، تحویل بگیر. میفرماد که به پیغمبر من بهت میگم شما مجنونی، دیوانه ای. بعد استدلالی که میارن برای پیغمبر، استدلال که نه، استهزا میکنن. میگن و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای اون کسی که مدعی هستی ذکر بر تو نازل میشه. کافرا میگن آه. لا اله الا الله. دلتون دیگه کمی میسوزه، اما اشکال نداره دیگه، قرآنه دیگه، خدا گفته. انک لمجنون، شما دیوونه ای. به پیغمبر اینو میگه. حالا مثلا تو یک کمی بچه خوبی میشی، میگن تو قاطی کردی، امول شدی. خب بگم کیفشو ببر. او یا رسول الله یک کمی مثل که اومدین تو راه ها، تو خط. تازه یک کمی اومدین تو خط. البته ماها رعایت میکنیم، معمولا اونقدر مذهبی بازی در نمیاریم که یه وقت کسی به اون بگه امول. معمولا رعایت میکنیم، شما زیاد نگران نباش. لو ما تأتینا بالملائکت این کنتم من الصادقین، چرا این ملائکه اگه تو راست میگی به ما نازل نمیشن؟ خب به ما نازل بشن، ما بفهمیم ملائکه ای هست، خدایی هست. اگه راست میگی رو کن برا ما. شما یه دفعه این وسطه حوست میکنی یه چیزی بگی، خدا خب در راست میگه، خب راست جبرئیل امین بگو یه شب بریم اون تکونش بده، یه بالش اینجوری بزن، چهار تا ملق بزنه بفهم عالم جز کیه. خدا بزن میگه، راست میگه. اگه حرفش اینه که خدا ببین جواب میده، ما ننزل الملائکت الا بالحق. ناز و کرشمه های هدایت رو ببین. و ما کانو اذن مندرین، ما ملائکه رو مگر به حق نمیفرستیم. شما وای میسیم یه آخدا، حالا اینم حق دیگه، یه ملک براش بفرستی آدم بشه مگه چی میشه؟ هی چونه میزنی. خدا چند تا آیه پایین تر اینه خیلی داره التماس میکنی جوابتو میده. اینجا وسطاش یه بحثایی داره که دقیق به بحث ما ارتباط نداره، ولی پایین تر صدا میزنه که لا یؤمنون به، اینا ایمان نمیارن. من میدونم اینا ایمان نمیارن. بحث اومدن ملائکه نیست، بحث این که من با اینا رو باشم نیست، یه حرف خداست. آیه بعد ولو فتحنا علیهم بابا من السماء و ظلوا فیه یعرجون، اگر من یه دری از آسمان برای اینا باز کنم، آسانسور بذارم، اینا هر لحظه که اراده کردن مثل پیغمبر من عروج کنن برن معراج همه چی رو ببینن، خب آره خدا این خوب میشه، خوب میشه. این چی میگن؟ اینا باطنشون خبیثه. من اگه این کارو بکنم میدونی چی جواب میدن؟ لقالو انما سکرت ابصارنا، میگن اینا چشم ما رو مستش کردن، چشممون قیری ویری رو یه چیزایی اومد جلو چشمم، مرض دارن اینا. بل نحن قوم مسحورون، بل من ملک بهش نشون بدم، قیامت بهش نشون بدم، برگردونم میگه سحرم کرد. دیدی؟ فکر کنی ایمان میاره؟ هی میگی چرا خود پشت پرده ای؟ یه کمی رو کن بذار همه ایمان بیارم. چی داری میگی؟ من لازم باشه رو میکنم، تو از خودت لیاقت نشون بده. چی رو رو کنم؟ خیلی آیه برات آوردم، منتها دیگه بگذارید بگذاریم. اینقدر تو قرآن از این قصه ها و قصه ها هست. این ذاتش پاک نیست. خب اگه ذاتش پاک باشه چی؟ اگه ذاتش پاک باشه همین هر سخنانی که تو میکنی آدم میشه میره، تموم شد رفت، بحث نداره. بحث جدی شد یا نه؟ حالا بگذارید اون نکته‌ای که میخواستم امشب عرض بکنم ببینید ارتباطش رو چجوری در میاریم. ابزار هدایت داره خدا، چگونه عمل میکند باید دقت کنید. یه تذکر به توصیه بهداشتی برای اینکه بتوانید این سبک، این روش و روش‌های خدا رو در بیارید و نگاش کنید، یه کمی آروم زندگی کنید، زندگی خودتون رو شلوغ نکنید. موسیقی گوش میدی، موسیقی جاز گوش نده. کارتون نگاه میکنی، کارتون تام و جری نگاه نکن. اینا سرعتاشون بالاست، عادتت میدن به سطحی شدن. باید تلویزیون بعضی وقتا میاد مصاحبه میکنه، میگه که قدیما اینجوری بود، میگه حاج آقا تو 3 دقیقه. آقا 3 دقیقه؟ ما تو بسم الله بگیم 4 دقیقه گذشته. نمیشه که ما آخوندی کار میکنم. حاج آقا ببین رسانه رو شما باید بشناسی. ببخشید رسانه یعنی چی؟ من هم نمیشناسم. میدونی که ما ساده ایم، ساده راه رو. البته رسانه چیه؟ میگه رسانه سرعت الان بالاست، یک کمی بخواد حوصله شنونده سربه روشو میکنه اون بر کار رو عوض میکنه، سرعت بالاست. تو چرا تسلیم میشی؟ صدا بزن آقا سرعت تو یواش کن، ترمز رو بکش. این چه در زندگی کردنه؟ سریع باشی سطحی میشی. سعی کنید زندگی خودتون اینجوری نکنید رفقا. برای اینکه سرعت زندگیتون رو بیارید پایین، مطالعه کنید، کتاب بخونید، نه کتاب داستان، کتاب بخونید. رفقا برای اینکه سرعت زندگیتون رو بیارید پایین، برید سخنرانی‌های خیلی جذاب ببینید، سخنرانی‌هایی که چرت میاره نه چرت میبره. اومد سرعت رو آدم عمیقی باید بشی. بشی اینکه فیلم نگاه کنی، برو عکس نگاه کن. رفته بودم توی یه دونه از این همایش‌هایی که بچه‌های عکاسی داشتن، گفتم من رشته عکاسی رو از فیلم برداری خیلی بهتر میپسندم. عکس میگه این یه لحظه رو 2 دقیقه نگاه کن. همه چیو دارن میبرن به سرعت. زندگی تو آروم کن. آرام آرام چه خبره؟ چیکار داری میکنی با خودت؟ آروم وقت تو باز کن. خدا برای آرامش بخشیدن به تو یه دفعه میاد یه نماز میذاره وسط، میگه خیلی تون داری میگی، کجا داری میگی؟ همه عالم دست منه، بلش کن. یه 10 دقیقه به فکر هیچی نباش، زمان متوقفه، صبر کن. سر سفره غذا بد نیست، میگه آروم یواش غذا بخور. من حساب نمی کنم هر چقدر سر سفره بشینی جزء عمرت حساب تو برسم، تو بذار طول بکشه، نیم ساعت بذار بشین. چه خبره؟ داری چیکار میکنی؟ روزی دست من، سرعت تو بیار پایین. زندگیاتون انتخاب کنید، نذارید چیزی بهتون تحمیل بکنن. این جور صحبت گوش کردن و سرعت و ترمز دستی رو بکشی. سرعت بالا آدم سطحی بار میاره، سرعت بالا آدم رو سطحی بار میاره، بی‌حوصله‌ت میکنه، عمیق دیگه نخواهی بود، باید تفکر بکنی. حاج آقا بی تفکر تو هم تون تون صحبت کن تا مثلا چی بشه؟ نمیشه، صبر کن. کجا میخوای بری؟ ما اینجوری آقا این میخوای میتونی جذبمون کنی، جذبمون کنی، نمیتونی اینجوری باش. حالا کی خواسته توفه نتنز؟ اصلا کسی اصرار نداره، ما که این وسط هیچ کاریم. اون پیغمبری که دلش برای شما میسوخ، خداوند متعال بیه میاد به پیغمبرش میفرماد پیغمبر من زهر هم ولشون کن. بعضی به من میگن تو بعضی از حرفای معنوی رو چرا لاتین صحبت میکنی؟ لاتین نه ها، لاتین صحبت میکنی. خب من چیکار کنم؟ لحن این آیه چیه؟ شما بگو. پیغمبر من ولشون کن. این که نمیشه که. پیغمبر اصرار داره اونا رو هدایت کنه، خدا به پیغمبرش میگه ولشون کن. چیان مگه؟ اصرار نکن. باید سرعت زندگی خودتو بیاری پایین تا اینو ببینی. آروم باش. آرام. من با تو نمیدوام که حتما یه چیزی بیا که من همراه تو بدوام 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 تا چیکار بگم؟ نه خیر، هیچ حرفا نیست. یه برنامه‌ای بسازین تو رادیو با موسیقی تند، اینایی که علاقه دارن به موسیقی تند، بعد وقت وسطش سخنان حکمت آمیز بگیم، بدویم همراهش که رادیو رو خاموش نکنه. چی؟ نه بابا، این کارا چی داری می‌کنی؟ دیگه رشوه که نباید بدی که، چیزی ازش در نمیاد. آروم کنید سرعت‌ها رو تو زندگی تا من به شما عرض بکنم. همه ابزار در اختیار خداست که باهاش شما رو هدایت میکنه. ابزاری که دست خداست، حالا من در یه تقسیم ساده این ابزار رو به 4 قسمت تقسیم کردم. یکی از ابزار هدایت چیه؟ علمه، آگاهیه، فهمیدنه، شیرفهم شدنه. یکی از ابزار اطلاعات. حاج آقا این اطلاعات ثابتن، من تو زندگی متغیر گاهی از اوقات نمیتونم از این اطلاعات ثابت استفاده کنم. صبر کن، الان عرض میکنم. دقیقه. یکی علم، ابزار هدایت علم. دومین ابزار هدایت چیه؟ دومی نداره ها، حالا همینجوری من دارم در هم میگم. اتفاقاتی که تو زندگیت میفته، صبح بلند میشی با این نفر برخورد میکنی، این تصادفی سر راه تو سبز نشده. هیچ تصادفی در عالم در کار نیست. حاج آقا من هر بخوام فکر بکنم این چی بوده پشت پردهش، کلافه میشم. حالا نمیخواد فکر بکنی، فقط بدون پشت پرده داره فعلا. میخوایم حالا که آروم آروم بریم جلو دیگه. فعلا قبول کن پشت پرده داره. مامان خانم اگر بچه برداشت اون ظرف بلور رو دستش گرفت، خیلی قیمتی بود، زد زمین شکست، جیغ بنفش نکشی ناسزا بگی زهره بچه رو بتره کنی برای این که براش. صبر کن، یواش. خدا اگر اجازه نمیداد این مصیبت شکستن ظرف برات رخ نمیده. ببین صبر کن. آیه قرآن برات بخونم. میفرماد ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. مصیبت بهت میرسه به اذن خداست، نه اینکه مقصرش خداست. بچت بی توجهی کرده، اما تا خدا اجازه نداده بود نمیافتاد و خدا بی حکمت اجازه نمیده. صبر کن، این ظرف بی حکمت نشکسته. بچت اشتباه کرده، بهش توضیح بده بگو عزیزم اشتباه کردی، عزیزم ظرفو شکستی. ضمن اینکه بچت همینجوری قش میکنه برای چه مامانی؟ چقدر مامانه این مامان که ظرف مورد علاقهشو شکستن چقدر قشنگ برخورد میکنه. این بچه تو این خونه آدم بار میاد. ضمن این که حالا این فایده کمشه، شما تا میخوای داد بزنی میگی نعوذ بالله میخوام به در بگم که دیوار تو بشنو. به سر خدا میخوای داد بزنی چرا اجازه دادی این ظرف من بشکنه؟ خب خدا اجازه داده دیگه، تو نمیتونی حرف بزنی. آقا تصادف میکنی، ماشین تخ میزنه به ماشین تو، میره پای عربده نداره. اگه خدا نمیخواست این نمیتونست بزنه به ماشین تو. میخوایی به سر خدا هم یه چیزی گفته باشی؟ میره پایین میگی آخه حواست پرت بود زدی. آره کلاس چندومی جوان؟ آخه برخورد قشن. چقدر کیف میده آدم با این عرفا تصادف کنه.
تو رو خدا ماشین اینا رو نشون من یه دونه بزنم همینجوری. نه قشنگ برخورد میکنم. چی بگه آخه؟ اتفاق الکی نمیفته. درست آقا؟ این اتفاق الکی نمیفته. هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. اتفاقها همه برای هدایت توه. حواست هست؟ اتفاقها. غیر از اتفاقها الهامات قلبی هم همه دست خداست.
وحشت نکنی و با ظرفیت انشالله گوش بدین حرفا رو. بعضی وقتا خدا فکر تو رو تو مشتش میگیره میبنده یه چیزی رو نفهمی، بعد اشتباهی رو انجام میدی، ذهن تو قفلش رو باز میکنه، میگی آه 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 عجب من بی‌حواس شدم. خدا میفهمه من بخوام بندم یه کاری بکنه ببینم خیلی هوشیاره، هوشش رو میبرم، کارا رو انجام میده، هوشش رو بهش میده. دست من همه چی حالیته. و یه الهام میندازه تو دلت، الهاماتو بگیر. آها الهامات ما با هوای نفس قاطیه، خب نگیر، مراقبت بکن، صبر کن. حالا باش باید الهامات، اتفاقات، علم چهارمین عامل، چهارمی به ترتیب نیست اینا ها، گفتم چهارمین عامل ایمان. چند تا چیز رو باید قبول داشته باشی. قبول داری یا نه؟ اعتقاد داری یا نه؟ این اعتقادات تو رو هدایتت میکنه. علم، اتفاقات، الهامات، اینا تو رو محاصره کردن. آروم زندگی کن، ببین کم کم هدایت میشی، کم کم شنا میکنی و روی آسمان شروع میکنی پرواز کردن، کم کم صدای خدا رو میشنوی. چجوری؟ حاج آقا ما رفتیم اونجا برای یه کار خیر، ثواب کنیم، کباب کردیم، پا بنده خودمون شده این مشکل، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ ما قصد ثواب داشتیم. آخه خدا چرا این کارو میکنه؟ چرا کفر میگی؟ خدا که کار بد نمیکنه، حتما خیرته. نمیتونم بگم حاج آقا حتما خیرمه، کجاشو آخه ببینم؟ ایمانت کجا رفته؟ ایمانت کجا رفته؟ شاید یه جاییش اشتباه کردی، علم شاید نداری، سواد مواد نداری، شاید اتفاقات کمک کننده توه، شاید اصلا اینجوری بنا بوده باشی. اگر در کنار حوادث زندگیتون شما آرام، اعتمادتون رو به خدا هیچ وقت از دست ندید. اعتمادتون رو به خدا، ایمانتون رو به خدا. خدا هم گاهی میپیچونه ها، یه پیچ دیگه میده ببینه ظرفیتشو داری یا نه، یه پیچ دیگه میده. بعد بگه خدا من قبولت دارم، ببین من ایمانم دست نمیخور، من قبول. میخواید تمرین، تمرین عملی، الله اکبر نماز که گفتن ایمانتو به خدا نشون بده، کار داری بذار زمین. خدایا ببین کارا دست توی، کار ما خراب نکن، ما اومدیم. آه ببین الله اکبر، سر نمازم هر چی مشکل گرفتاری داری بسپر در خونه خود، بسپر به خدا. دقت بکنید این مسجدای بزرگ زیارتگاه‌ها دیدی در زیارتگاه کفش داری دارن؟ دیدی؟ چرا حرم امام رضا میری دمه در کفش داری داره؟ شما توضیح بدی؟ برای اینکه آج آقا کفش ها زیاده، گم میشه، این زائر خب گم بشه، در راه امام رضا کفش گم بشه، اینش مهم نیست، زائر هی دلش دم در دنبال کفشاشه، نمیتونه تو حرم راحت با امام رضا صفا کنه، دم در میگه کفشاتو دارن؟ حالا جمع شد، حالا برو. اخیراً یه اساسات هم میگیرن، یه دونه کارت بهت میدم که به تو میذاری اونجا راحت میشی تو حرم. خدا سر نماز میاد دم در، در نماز میگه کفشاتو میبینم فخلع نعلیک، کفشاتو میبینم من مصد نگه میدم. خدا من اطمینان نمی کنم، حالا تو سر نمازم بذار بغلم باشه بهش مشغول باشم بدم. خدا میگه بده من یه وقتی یه از نماز در اومدی درستش کردم دادم دستت، بده من. نه میخوام تو نمازم فکرش باشم، اهدنا الصراط المستقیم، بعد اینو بهش میگم غیر المغضوب علیهم، بعد اونم اینجوری گفت چی؟ آقا السلام علیکم، تموم شد نماز. ها بله، عجب فکری به ذهنم رسیدا. بیچاره تو فکرت به کجا میرسه آخه عزیز من؟ میدادی در خونه خدا، میگفتی من 5 دقیقه میخواستم از فکر خارج بشم. من رفتم زندان اوین، منو بردن زندان اوین. برای سخنرانی نترسید. بردن زندان اوین، گفتم بیا. اومدم برای زندانیا صحبت کنم. چشما نگاه میکنم، میبینم هیچکی اینجا نیست. جسما اونجاست. برای لحظه اول جالبه براشون این آقاها رو ببینن. آقاها رو دیدم. بعد بقیهش میخوام حرف بزنم، دنبال چکای پاس نشده. بعد خانواده داره این زن و بچهش بیرون، اینجا نیست. من چی بگم؟ هر چی بگم یا آقا صدا در جای گرم در میاد. آزادی گیر کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا انسان، خدا، بشر، قیامت. هی دارم میگم یه گیر بیارم بگم، گوش نمیدن، حق دارن. چی داری برای اینا میگی آج آقا؟ سوز در جای گرم داری میگی. الان ما همیشه میزید پیش خونه زن و بچت با اونا قضا میخوری. من اینجام. چی داری میگی؟ از خدا چی برای من میخوایی صحبت کنی؟ داغونم. میدونید چیه؟ دفعه خدا کمکم که گفتم خدا تو رو خدا ما رو زایه نکنی، اینجا بتونیم یه حرف به درد بخور بزنیم. خدا کمک کرد. گفتم آقایون زندانی شما همتون فکراتون بیرونه، الان دلاتونم بیرونه، اینجا نیست. میتونید شما 24 ساعته دارید تو زندان به گرفتاریاتون فکر میکنید، درسته؟ با هم حرف میزنید دربارش. حاضر هستید روزی چند تا 5 دقیقه از فکر گرفتاریات در بیای بیرون؟ انگار نه انگار تو زندانی، انگار نه انگار بچت مریضه، انگار نه انگار. 5 دقیقه بهتون ضرر میزنه روش فکر نکنید یا نه؟ چیزی عوض میشه؟ حکم دادگاه عوض میشه؟ ازشون پرسیدم، گفتم باید بگی. 5 دقیقه کم کم اومدن تو بحث، گفتم نه 5 دقیقه اشکال نداره. گفتم 5 دقیقه افکش در بیا بیرون. چک داری؟ خانومت اومده بود ناله زد دم در، هر چی از هر چی گرفتاری داری قبول 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 قبول. 5 دقیقه میتونی افکش در بیای؟ 5 دقیقه. گفتن بله. بعد بهشون گفتم من قولم نمیدم اگه این 5 دقیقه رو در بیای بیرون اوضاع درست بشه، ولی یه کمک آرامش روانی برای خودت میاره، قدرت فکریت بازسازی میشه برای اینکه روش فکر کنی، قشنگ فکر کنی. 5 دقیقه میتونید؟ گفتن 5 دقیقه میتونیم. گفتم و هر روز سر نماز تمام افکار تو زندانی عزیز در بیار بیرون، بسته بندیش کن، بده دست خدا، بگو خدا اینا رو نگهدار. فعلا میخوام 5 دقیقه به فکر هیچی نباشم، فقط منم و تو. الله اکبر. بسم الله. دیگه بسم الله الرحمن الرحیم میگی، نگو بسم الله الرحمن الرحیمی که مرا در زندان میبیند. ای خدای مالک یوم الدینی که بعدن میخوای از من زندانم هم سوال بکنی، اهدن از صراط المستقیم، از زندان در بیایم بیرون. و اینا رو در بیار بیرون. اصلا انگار نه انگار تو زندانی، انگار نه انگار شوهری، انگار نه انگار زن و بچه دارید. 5 دقیقه تخلیه کن فکر خودتو، همشو به دست خدا. بچه ها ضرر میکنید؟ گفتن نه. 5 دقیقه. گفتم اگر 40 روز هر روز 5 دقیقه از همه افکار در اومدی بیرون، دادی دست خدا، برگشتی، من در بعد از 40 روز میام سخنرانی دوم رو براتون انجام خواهم داد و به شما یه حرف خیلی عجیب خواهم زد. هنوز حرف دومو نزده بودم، یه کمی رفتم تو فکر، به خودم گفتم بی وجدم، تو خودت هم روزی 5 دقیقه در بیا بیرون از این که حاج آقا پناهیانی میخوایی بری منبر، زن و بچه داری الان میخوایی بری به خونه، دیر کردی، به خانوم بچه ها چی میخوایی بگی؟ روزی 5 دقیقه تو هم در بیا. دیدم راست میگه رئیس زندان و مسئولینش. گفتم آقای رئیس زندان، شما هم میشنید روزی 5 دقیقه هم مبلت در بیا بیرون، میزت در بیا بیرون؟ رفتیم کنار خانه کعبه عمره، بعد از این زندان ما رفتیم عمره. اونجا من دیدم بهترین حرفی که میتونم به اینا بزنم بگم چی؟ بگم که یه نماز خوشگل کنار خانه کعبه تجربه کنید. بهشون گفتم تو 2 رکعت نماز میتونی همه افکار در بیای بیرون، بگی خدایا منم و تو. عجب حرف مشتیه ها، دیدی؟
همه خرد و کلان، گرفتار و غیر گرفتار، در بیا بیرون. این تمرین ایمان ها، این تمرین علم ها. کم کم دستای خدا رو میبینی. بعد گفتم 40 روز بعد میدونی من میام به چه سخنرانی میکنم؟ 40 روز بعد میام اینو میگم. همون موقع بگم، چون دیگه 40 روز بعد نمیتونستم برم. گفتم همین الان سخنرانی 40 روز بعد رو بهت بگم. میخوای زایعش کنی؟ میخوای زایعش نکنی؟ 40 روز بعد میام اینجا یه بیت شعر میخونم و میرم. یه مصرع. میگم خوشا آنان که دائم در نمازن. خواهی نبیدی؟ خدا حافظ شفا. تو با خدا اینجوری زندگی کردی، خدا باید رو نشد.
حاجا آخه من این حادثه رو نمیدونم.
اینجا تو میدونی خدا مهربونه؟ خب بر ایمان داری؟ بله. خب برو برو دیگه. خدا که بنده شو ول نمی کنه.
آخه من
اینجا میدونی خدا گناهکارارم دوست داره؟ خب بله. خب خوش گناهکاری دیگه، دورت که ننداخته که، بازم داره تلاش میکنه برگردی پیشش. پس همه اتفاقا به نفته. اینی که تو کتابا نوشتن قبوله؟ میگه آره. آخه آج آقا آخه نداره، برو دیگه. ببین آج آقا اگه به من بگی من دیشب خواب دیدم تو با مشکلی برخورد میکنی، این مشکل یعنی آن که یعنی میخوای رو این وحی ایمانت رو افزایش بدی، خدا رو ببینی؟ رو وحی شدی جز همونایی که میگن که ملائکه ببینیم تا ایمان بیاریم؟ رو وحی، رو علم. علم داری؟ به چی علم نداری؟ به چی علم نداری عزیز من؟ بیا من 4 تا آگاهی بهت بدم. همین رو ازش استفاده کردی؟ از علمت استفاده، همون این چیزایی که داری ازش استفاده کردی؟ ایمان بهش داری؟ شما فکر کردید حضرت آیت الله العظما بهاءالدین رضوان خدا بر او باد از کجا به این مقام ها میرسه؟ کلمه ساده، همون چیزایی که تو بلدی ازش استفاده میکنه، میگه خدای قبولت دارم. شما فکر میکنید حضرت خضر چرا موسی رو بیرون کرد پیش خودش؟ صدا زد موسای من اومدی شاگردی؟ نمیتونی یا نمیتونی یا برو برو عزیز من. آقا موسی صدا، آقا ما خودمون پیغمبریم، انشالله من صبر میکنم. یعنی چی آخه؟ ما خودمون کلی چیز میفهمیم. فهمون آخه این چیزایی که اینجا ببینی فهم میکنه با چیزایی دیگه ها. پس موسای من ببین شاگرد خوبی باش، چیزی دیدی دندون رو جیگر بذار، صبر کن تا خودم برات توضیح بدم. من که میفهمم تو نمیفهمی. برات توضیح میدم. حضرت موسی یه اتفاق، یه کار کشتی رو سوراخ کرد، داستانش رو بلدی. خضر کشید آقا کشتی سوراخ میکنه. آقا صبر کن، من گفتم 2 دقیقه صبر کن خودم برات توضیح چلم. چه صبر کنیم؟ دقت کردی ما گیرمون کجاست؟ هدایت رو میخوای درک بکنی، رفتار خدا رو در عملیات هدایتی که 24 ساعته با تو هست درک میخوای بکنی و با خدا راحت زندگی کنی، باید به علمت بها بدی، به ایمانت باید بها بدی، اتفاقات رو همه رو با حکمت بدونی، الهاماتت رو تحویل بگیری، شروع بکنی به کار کردن، صبر بکنی. اتفاق دوم افتاد، حضرت موسی این کار چرا کردی؟ بچه کشتی. اتفاق سوم، خداحافظ آقا موسی. آقا من ببین نتونستم طاقت بیارم. به خدا ما همینجوری هستیم، بندگان عجول خدا هستیم، نمیتونیم طاقت بیاریم. طاقت بیار. اون عارف بزرگوار میرفت بالای منبر، منبر نه، هی به رفقای طلبه میگفتش که آقا خانوماتون رو مواظبت بکنید، این خانوما مثل گلن، ریحانن، آدم باید به خانومش احترام بگذاره، گل نگه داشتنش سخته. هی تو بهش میگفتن حاج آقا صدا در جای گرم در میاد، خانم خوبی داری؟ اینجوری ها نیست، خانم ما پدر ما رو در میاره، اعصاب ما رو خورد، ما دعوا داریم. میفرمود نه، شما بدانید زن ریحانه است، نگه داشتن یک ریحانه و الاخر این صحبت ها میکنه. بچه ها این دعوت نمیکرد کسی رو برای خونه است. این رفقای طلبه گاهی زبل بازی در میارن، گفتم بریم یه دفعه بریم تو خونش مهمونی. چه خسیسه ها. بردن رفتن یه دفعه، آقا حاج آقا اومدیم یه چایی بخوریم. بفرمایید. حالا دیگه اومدن دیگه. همچی که اومدن برن تو، یه دفعه حاج خانم جلوی مهمونا اومد، حاج آقای عارف عالم بزرگوار رو سکه یه پول کرد. اینقدر حرفای ناجور به ایستد، اینا تا گوشاشون سرخ شد. بعد موقع اومدیم بچه ها برگردیم تو دعواست. حاج آقا گفت شما به تو تا نباید میومدی، حالا اومدی یه رو بزن تو داغ بگیر بشین تا چایی وسط بیارن. نشستن و چایی آورد و بیان حاج آقا خیلی آرام شد، هیچی نمیگن، هی نگاه به هم میکنن، نگاه به حاج آقا میکنن، نگاه به فرش میکنن، نگاه به فرش ها رو معانی مختلفی دارن. حاج آقا فهمیدن که چیه، گفتن حاج آقا این چه وضعی بود. فهمود من هر چی معنویت دارم از ناحیه خانومه، خانومم به من فوش میده، با من بد رفتار میکنه، من صبر میکنم، خدا هم به من نظر میکنه، من تقدیرم اینه. راضی به رضای خدا هست یا نیست؟ هست. پس بی خیال همه عالم که همه عالم از اوست. با ایمان خودت. من یه آیه قرآن بخونم بعد یه داستان قشنگ بگم، خیلی وقت تو گرفتم، دیگه میخوام یه کاری بکنم که دیگه این طرف ها پیدا نشه. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، خدا اجازه داده و الا رخ نمیداد. و من یؤمن بالله، هر کی ایمان بیاره به خدا، یهد قلبه، خدا قلبش رو هدایت میکنه. تو با خدا را بیا، تو چقدر چیز بلدی تا حالا بهش اعتنا نکردی، خدا فکر کردی برای علم ارزش قائل نمیشه، میگه تو که اینو میدونستی؟ حاج آقا من میدونستم، خدا من میدونستم، ولی اینقدر جدی نگرفته بودم. تو که میدونستی؟ من یه داستان برای شما بگم از بی‌معرفتی خودم، یه داستانم از اون با معرفت ها بگم، هم عبرت باشه هم درس، سخن رو ناتمام بگذاریم. درسته الان بری پیش بزرگان از خوبان، بری پیش حضرت آیت الله العظمى بهجت، معمولا از ایشون سوال بکنید که آقا چه کنیم آدم بشیم، ایشون میدونید چی میفرماد به شما، و همونی که میدونی عمل کن. این اطلاعاتی که داری اینقدر قیمت داره، چرا یادت میره؟ بگو یکی یادم بندازه. ایمانم بهش داشته باش، آرامش پیدا کن، به اتفاقات خوشبین باش، بدبین نباش. دنیایی که دست خداست یه قصه نداره که، دنیایی که دست خداست بزن. شهید باکری به زور میبردنش تو سنگر، هنوز اون داستان من مونده، آقا بیا اینجا محافظه، گفت من باید وظیفه ما انجام بدم، ترکی شما میومد فرماده لشکری به زور میکشیدنش، تو باید سالم بمونی میذاشتنش، به زور یه بار موفق شدنش بذارنش تو سنگر. یه شیار لای گونی بود، از اون شیاری یه دونه ترکش تق خورد به دستش، گفت ببین این دیدید اصلا داغون شد، شما این کارو کردید. خدا گفت ببین من میخوام تو رو داغونت بکنم، تو سنگرم میتونم داغون کنم، بی بیرون کارتو بکن. رفت بیرون، دستشو بس رفت بیرون. دارم بهت میگم من باید کارمو بکنم، من میفهمم خدا با من داره حرف میزنه، خدا با من. آقا چقدر جالبه خدا با آدم باشه، آدم تا بخواد اون ذریع بره خدا تکون میده، بیا این ور این ور برو. بعضی ها نمیدونی چجوری زندگی میکنن. مثال بی معرفتی و مثال ما معرفتی جفتشون. ما رفته بودیم مشهد زیارت آقا امام رضا سالها قبل، خب قریب و تنها هم بودیم، تو را میگفت امام رضا میشه ما رو تعویض بگیری معلوم بشه تو به ما نظر داری، و مثلا این دنبال چی بودم، مائده بودم، سوره مائده رو که داری، گفتن که از آسمون یه نونی بیاد، خدا فرمود من از آسمون یا عیسی ابن مریم نون میفرستم برای حواریین، ولی حواریین این نونو خوردن بعد اگه مشرک بشن طوری عذابشون میکنم که احدی رو عذاب نکردم.
با علمت به من ایمان بیار. هی نخواه من جلو چشمت معجزه به ترکونم. ارزش داره فهمتو یا نه؟ ببین هدایت یکی از ابزارش علمه. میخوای ده سر در بیاری چه خبره؟ اون حاج آقا ما گفتیم الان شما 4 تا راه به ما نشون میدید، هر شب هر چی رو نفهمیدیم بتونیم شب خواب ببینیم، صبح بلند شیم بگیم تفسیر آن حادثه این بود. نه بابا این خبرها نیست حاج آقا، تو که همه حرفای قدیمی رو اجیز دادی که ببخشید من گفتم چیز جدید میخوام بگم. افتاد این مشهد آقا امام رضا، بچه دستشو از ما ول کرد گفت برم اونجا یه دونه مهر بردارم بین دو تا از صحنه ها. گفتم خب برو بردار بیار. بعد از ظهری هم بود، یه مهر میخواست عشقش بود برداره. گفتم بچه کوچولو برنگشت، خواستم بگم برگشت گم شد، برنگشت گم شد. اون که واسه نیومد این بچه، این ور رو نگاه کن اون ور رو نگاه کن، به حدی که همونجا خانواده به شدیدن مضطرب شدن. گفتیم ما بچه رو دزدیدن، اصلا اینجوری گم شدن نداشتیم. یک ساعت میگشتیم همه به ما میگفتن برید گم شدگان، میگفتیم بابا آخه گم شدگان کی بیکاره این بچه رو برای اون برسن این همه حیات دور بزنه؟ خب نگه میداشت میگه آقا این بچه کیه؟ خبر نیست آقا، شلوغ نیست. خلاصه درد سرت ندم. بعد از یک ساعت رفتیم تو گم شده ها، دیدیم که بله بچه اونجا نشسته، یه غذای حضرتی اونجا میشه، آش رو با جاش برداشتیم آورد میگه نمیخورم تا مامانم بیاد تا بابام بیاد. نشستیم گوشه حرم، همه چی یادمون رفت. گفتیم غذای حضرتی حضرت داد، خدا شاید جاتون خالی، برنجا رو دونه دونه میخوردیم. امام رضا ماهای تحویل بگیریم. خیلی ممنون، اینقدر نچرخون ما رو، روش های بهتر پیدا کنیم. حالا این میخندیم، گریه میکنیم، غذا میخوریم. این یه غذا خوردن نه، یه چیز دیگه. قبول داریم؟ اولا این غذا خوردن داره به اعتراف کن تا حسابتو برسم. قبول داری؟ همچی که داشتیم غذاها رو میخوردیم یه دفعه این یک اتفاق بود، الهام اومد و خانمانو گرفت. به خودم گفتم بی معرفت این غذا از طرف امام‌رضا رسیده، غذاهای دیگه که میخوری از طرف کی رسیده؟ اونها رو شب قدر مهدی فاطمه امضا نکرده، گفته این اینقدر نعمت داشته باشه، اونها مزده نداره. تو چرا کوری با علمت نمیبینی قشنگی عالمو؟ چرا سلوک معرفتی نمی کنی؟ من بی معرفتی؟ من امشب خودم رو کشتم، وقت شما رو گرفتم، عذرخواهی هم میکنم از حاج آقا، از همسایه ها. اینو بگم، اون رفتار خدا رو با علم یکمی سب کن. گفتم باید آروم باشی ببینی محیط اطراف تو، خدا با هست، تو با خدا باشی. به خودم گفتم بی معرفت لا اله الا الله و به یمنهی روز قلورا، اصلا به خاطر گل روی آقا و دعای آقاست که به کافر و فاسق و مؤمن متقی خدا روزی میده. همه گناهکار هم اینجوری هست، اونا نمیدونن، تو بدون. میشه آقا من بعد با معرفت غذا بخوریم؟ با معرفت غذا بخوریم؟ داستان بی معرفتی خودم تعبیر گرفتی؟ داستان با معرفت ها رو بگم، اما دیگه زیاد به پر و پای این داستان نپیچ، خواهش میکنم. پزشکی که خیلی مراوده داشتن با حضرت آیت الله عظما بهجت، با حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، ایشون داشتم از مشهد برمیگشتم. حالا چی شد ایشون اینو به من گفتم؟ پشت پرده ای داره که بماند. آقا بریم با هم قم و بله بریم. حالا شاید خود ایشون بودن باشن ببینن، الان هستن تهرانی. آقا گفتن که من خلا خیلی با آقای بهاءالدینی بودم و این خاطره رو بحثایی شد، یه خاطره رو من جمله فرمودن که یه بار
بناسو که ما بریم مشهد، یعنی حضرت آیت الله بهادی رو دعوت کردم برای جاییشون، فهمون من سالهاست مشهد نرفتم، تصمیم گرفتم هیچ مسافرتی نرم، اول برم پابوس آقا اگه برم. او آقایی که بانی شده بود برای سفر ایشون گفت اول من بلیط میگیرم، شما برو چند روز مشهد زیارت کن بعد برگرد. بلیط ها رو داد. همراه دارید؟ بله. یا دو تا طلبه و یا آقای دکترم با اون بیان بریم با هم زیارت. ساکا رو بستیم و ما می‌خواستیم بیایم تهران، بلیط ها رو گرفته بودیم که بریم پرواز. من برگشتم گفتم حاج آقا شما جا گرفتید تو مشهد؟ آقا فرمود جا برای چی بگیریم؟ صابخونه اونجا داره میبینه، مهمون داره براش میره یه جایی براش تعیین میکنه. من یه لبخندی زدم گفتم حالا آج آقا تعیین شده؟ رمضان نه. گفتم حالا نمیخواد ما یه تلفنی احتمالا بزنیم اینا بگیم. فرمود من دارم بهت میگم صابخونه اونجا امام رضا هست، به کی تلفن بزنیم؟ گفتم بله آج آقا راست. تو ماشین نشستیم، اومدیم هواپیما نشستیم تو ما فرودگاه تهران. گفتم آقا ما داریم میریم، حالا یه زنگ بزنیم استانداری نمایندگی مثلا آقا یه زنگ بزنیم مثلا جای آماده کنیم همینجوری تو خیابون. بچه بهت گفتم که اونجا آقا هست. آقا ما آخه اینجوری تا حالا زندگی نکردیم. هواپیما اومدیم فرودگاه مشهد پایین. گفتم آج آقا من الان به تاکسی چی بگم؟ بگم کجا بریم؟ حالا من گفت من تو دل تو دلم نبود که بابا آقا بگو شما میترسیدم. آقا راحت بود، رفاقتی، ناراحت بشه سر من بگه داد بزنه و اون دادرم آخر زد سر ما. بهت میگم اینجا صابخونه است، خودش میدونه، تو به تاکسی بگو فعلا ما رو ببره. خب ما تاکسی دم فرودگاه گفتیم آقا تو شهر میخواییم بریم. خب تاکسی هم چیزی نگفت، گفت حالا بعدن میگن دیگه. نمیشناخت که مثلا این آقایی که همراه ماست کیه؟ کیه این آقا؟ این آقا کیه؟ نشست حاج آقا جلو، ما سه نفر عقب و من وسط، دو تا طلبه این طرف نرم نشسته بودن. بعدش میرفتیم. حالا ماها میدونیم قصه چیه، ما آدرس نداریم، داریم میریم تو شهر، پیر مرد ضعیف ناتوانی رو داریم با خودمون میبریم، عالم جلیل القدر. خب راننده برگشت تو راه، گفتش که آج آقا نگاه کرد، حالا ظاهر آج آقا پیره مرد کجا بریم؟ گفتم الان آج آقا بهش نگاه میکنه. ها میدونی نگاه های بهادینی بود که جوانی ها نگاهش اینجوری بود که نشسته بودن رو پشت بوم خونه حضرت امام. حضرت امام فرمود که بیشین اینجا آب گوشت و آبش رو زیاد میکنیم با هم میخوریم، به زور نگرش داشته. بعد به آقا مصطفی میگفتن برو سفره رو بیار. آقا مصطفی از پله ها که میومد پایین میرفت بالا، همین خونه ای که الان نگه داشتن. خود آقای بهادینی خاطره رو فرموده ثبت کردن براشون، کتاب خاطراتش رو نگاه کنید. میومدن پایین میرفتن بالا، هی امام میفرمود آقا مصطفی نیفت، آقا مصطفی مازورش نیفت، هردمون به پا نیفت. آقای بهادینی میفرماد من توجه هم میرفید به آقا مصطفی جلب شد، قربون توجه بعضیه. یه نگاه کردم تا آخر زندگی آقا مصطفی رو دیدم. گفتم امام اینقدر نگو نیفتی، آقا مصطفی میفته. چی داری میگی میفته؟ اینجا نمیفته، زندان میفته. حالا سالها بعد آقای امام تا ما خواست ناراحت شه گفتم نه ترس، از زندان در میاد چاقم میشه، سر حال میشه، بهش خوش میگذره تو زندان. ولی امام آخرش رو دیده دیگه، بگه امام مواظب آماده باید باشی برای بعد از زندان. اون موقع که خبر آقا مصطفی رو برات میارن، اون موقع همه رو گفته حضرت امام. میگم هدایت رو بشناسی دیگه، خدا با غیب کار نمی کنه، راحته. تو ظرفیت شد داری، تو اینقدر ایمان داری، تو اینقدر علم تو بهش بها دادی، تو اینقدر تو اتفاقات و حوادث خودتو گم نکردی، منو پشت پردش دیدی. ما دیگه با تو نداریم این حرفا رو، با تو نداریم، با تو رو کار میکنیم. من اگه بخوای تا صبح سحری باید اینجا بده آج آقا، بهت میگم از این حرفا. چه عالمی دارن بعضیا، ما هم کورمال کورمال چه زندگی داریم. آقای بهادینی فرمود که برگشت یه نگاه به تاکسی رانه کرد و فهمون حالا شما برو به دورایی که رسیدی نفهمیدی کجا باید بری من بهت میگم. ما حالا هیچی نمیگیم اقل رسیدیم به یه فلکه ای و کجا بریم. حالا ما میدونیم سالها سایه بهادینی مشهد نیومده تا دو دقیقه پیش هم آدرس نداشته از این طرف برو همون بر برو اینجا اینجا از اون طرف برو اسم کوچه خیابون هم بلد نیه همش اشاره برو رفت 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 توی محله در یه خونه اینجا بایسته اینجا بایسته آقا برید پایین بگید که ما ظاهر امام رضایی مهمون نمیخواییم حالا ما سه نفر عقبیش خونه پیاده نمیشیم میگه مثلا حالا کیه اینجا چیه قصدش من اومدم جلو گفتم آقای بهادینی کی بره پایین زنگ بزنه آقا فهم خب همون که دم دره بره زنگ بزنه دیگه حاج آقایی که همراه اون بود رفت زنگ زد یه پیره مردی اومد بیرون گفتم آقا مهمون نمیخواد ما زائر امام رضاییم راحت در رو باز کرد گفت بفرمایید خودش رفت اندرونی و با لباس ساده تو خونه ای ما اومدیم رفتیم بیرونی خونش محقر بود دیدم آقای بهادینی پله داشت راحت سر حال از این پله اومد بالا تو هر خونه ای نمیرفت بعضی وقتا یه جایی میبردنش پتو مینداختم دیدم گفت من تو خونه نمیام اینا رعایت های عجیب غریب میکنن دیدم اومد راحت نشست بدون اینکه اصلا ما صابخونه رو ببینیم صدا زد آقای دکتر تو یخچال ببین چی داریم وردار بیار گفتم حاج آقا صابخونه حالا کیه اینجا چیه آقای دکتر اینجا هر چی از مال خودمونه وردار بیار بخوریم چش رفتم اونجا در یخچال رو باز کردم نیمرو نمیدونم املتی درست کردیم و سالاد و خیار و گوجه ای هم بود آوردیم و چه غذای به چسبی بود که سالها بعد پی آقای بهادینی زمان اون نیمرو یادته چقدر چسبی. سه روز گذشت داستان حرم رفتن آقای بهادینی هم که داستان مفصلی بعد من از سه روز من هیچی نمیفهمیدم ما کجاییم چرا اینجاییم چرا زیارت خونه ما مهمون سرای ما اینجا باید بشه آقای چی نمیگه صابونم ما اون کاری نداره یخچال پر میکنه ما خالی میکنیم. اومدم گفتم حاج آقا من میخوام برم تهران با عزتون رفیق نیمه راه شدی؟ گفتم حاج آقا من تاب ندارم نه شما حرف میزنی نه اون حرف میزنه من گیجم اینجا باید ولمون کن تو رو خودو میخوایم بریم. آقای بهادینی دید من خیلی مضطر شدم که چه خبره صدا زد فرمود بگو پیرمرد بیاد پیرمرد صدا زد این اومد درها رو بس درها رو به من آقای دکتر آقای پیرمرد به این آقای دکتر بگو که ما چرا اینجاییم. آقای پیرمرد برگشت به آقای بهادینی گفت شما ها کجا میدونیم گفتیم یک بابا آقا هم نمیشناسه هنوز گفتیم بابا ایشون هسته چلا بهادینی هست و اینجوری هست و اونجوری هست آج آقا ببخشید معذرت میخوام ولی حاج آقا من آخری نیست راز زندگی منه به این آقای دکتر ما بگو حاج آقا من به این شرط میگم که ایشون تا من زندم این قصه رو به کسی نگه خود آقای دکتر برای من داستان رو تعریف میگه اینجوری گفت گفتش من بلند شدم گفتم اصلا نمیخوام بگم من طاقت ندارم آقای بهادینی گفت بابا بشین به خب تحمل کن نگو راز زندگیشو دوست نداره به کسی بگی گفتم حاج آقا آخه من که نمیتونم حرف قشنگ و عجیب غریبی بزنم من نقل میکنم خیلی بتونم خودم نگردنم دو ماه حاج آقا از دهن من قاپید فهمون دو ماه صبر میکنم حاج آقا ایشون تا آخر عمر شما نگه هم میداره حرفو بگو. پیرمرد شروع کرد به گفتن گفت من دیگه به بنبست نهایی زندگیم رسیده بودم دیگه کسی هم به من قرض نمیداد خیلی آبروم رفته بود از بس اجاق روشن کرده بودیم آب جوشونده بودیم بچه ها رو ساکت بکنیم یه جوری بخوابونیم تو عالم گرسنگی دیگه من خودم از عذاب وجدان داشتم میمردم رفتم تو حرم امام رضا بعد اللطیه و اللطی یه روز صبح رفتم گفتم امام رضا من دیگه از حرمت بیرون نمیرم من صاحبی به این مهربانی دارم همه از اطراف و اکناف میان اینجا حاجت میگیرن بیچاره شدم آقا من دیگه خونه نمیرم چه کنم نزدیک ظهر بود دیگه عزمم رو جزم کرده بودم نرم نزدیک ظهر بود یه نفر زد رو شونه من آقای فلانی شما بلند شو برو روزی تو راه از فلان راه برو
مثلا از بست پایین خیابون برو یا بالا خیابون از فلان جا از کوچه فلان برو. حالا الان یاد من نیست پیش آی دکتر به من گفت، گفتم آقا نه نمیرم، مثلا حواسم نبودا، سه مرتبه مخالفت کردم، بار سوم ایشون تاکید کرد بهت میگه بهت گفته شده از اون راه برو رزقت تو راهه. گفتم این که یه پیرمردی بود رفت، دارن دیگه اولیاء خدا آدمایی که پیغام میدن. من بلند شدم رفتم، ولی نمیخوام سر ظهر برسم خونه، الان دوباره گرسنگی بچه‌ها، دلم هنوز محکم نیست، میرم هی با این مغازه صحبت میکنم، با اون مغازه صحبت میکنم، معطل میکنم، کش میدم، دستور رو گوش کردم، از اون راه دارم میدم، ولی لفتش میدم دیر برسم خونه، از بس درگیر خودمم. رسیدم به وانتی برنج داشت میفروخت، آقا کیلو چند برنج؟ برنج کیلو 40 تومن. زود جلومو گرفت، گفت برنج کیلو 40 تومن. گفتم نه آقا خیلی ممنون داری. آقا 30 تومن من بهت میدم تو ببر ببر. گفتم نه من اصلا برنج نمیخوام، همینجوری خواستیم سوال بکنیم، خب قیمت برنج. آقا 20 تومن ببر ببر. گفتم آقا چه اصراری داری مثلا برنج نمیخوام؟ گفت برنج داری خونه؟ گفتم نه ندارم. آقا بیا ببر دیگه 20 تومن دارم نصف قیمت. گفتم آقا مثلا پولم. گفت من مفتکی بهت میدم. بغل کرد منو شروع کرد گریه کردن. گفتم چته؟ گفت دو هفته است این بار رو از شمال آوردن اینجا، یه دونه فروش نرفته. دیشب رفتم حرم امام رضا، آقا قفل افتاده تو زندگی من، چه خبره؟ شب خواب دیدم تو رو به هم نشون دادم. گفتن از این به بعد قفل زندگی تو کلیدش دست این آقاست، از دور اومدی فهمیدم. میخوای بری همینجوری برنج رو بردار ببر. میگه من یه کمی تازه آروم شدم فهمیدم چه خبره. اونی برنجا رو گذاشت، هنوز من جمع جور نشده بودم، جلو چشم من اومدن یه بار، دو بار، سه بار، چهار، پنج بار ازش خیلی، جلو چشمای من این وانت خالی شد. بعضی وقتا یه چشم نشون میدن بسه برای همه عمرت فدات بشم. این امام رضا تو هم میری مشهد میبینده تا این امام رضا امام رضای تو هم هست. علم دیگه و ایمان، با معجزه کار نکن، هدایت میگه با علم و ایمان کار کن. من گفتم دیگه گردن خانه کس از یک حرف بس است. هیچی. میگه من برنجا رو گذاشت پشت وانت، گفت خودم میام میرسونم. اومد تو خونه، آورد تو خونه، برگشت نگاه کرد هیچی تو خونه نیست، رفت پول آذوقه مهمات برای من گذاشت و یه مقدارم خرجی گذاشت. گفتم نه تو خدا همون برنج لطف تو. گفت حرف نزن، تو چی کار داری بقیهش؟ و آی بهادینی از اون سال تا حالا هر سال سر سال این آقا با وانتش میاد اینجا، آذوقه یه سال ما رو میذاره اینجا میره. چی کار کرده با امام رضا؟ امام رضا با این چی کار داشته نمیدونه. من هفته گذشته رفتم حرم، گفتم امام رضا ما که همه زندگیمون مال توه، شرمنده ایم، مهمون غریبی کسی داری بفرست ازش پذیرایی کنی. و ظاهرا آقای بهادینی فرمود نگفتم هرچی تو یخچال مال خودمونه. خدا باید رو کار کنه، میدونید چی میشه؟ خدای شب قدر میشه با ما رو کار کنی؟ اون که آقا نمیشه، خیلی تقاضای بزرگی کردی. اگه شب قدر بخواد با تو بی پرده کار بکنه، باید دستتو بگیره ببره تو خیمه مهدی فاطمه، اون جایی که همه ملائکه نازل میشن، پرونده اعمال تو که میبره ما مقدرات سال آینده، بگه آقا امام زمان ایشونن ها، دیگه هر کاری باشون دارید بفر. باید بخواد رو کار کنه اینجوری. من حیفم میاد تو این جلسه قشنگ و نورانی شما روزه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نخونم. اومد گفت آقا دوست دارم، آقا یه نگاهش کرد فرمود نه دروغ میگی، من همه رفقامو میشناسم، با اسم میشناسم، با مشخصات میشناسم، تو جزش نیستی.
یا امیرالمؤمنین، شنیدم یتیما میان در خونت ناله میزنن، میدونی آقا دلیلش چیه؟ برای اینکه این شبها نان و خرما میبری بهشون، میدی نمکگیرت میشن. آقا منم یکی از یتیما، منو نمکگیر خودت کن تا منم شب 19 برات آتیش بگیرم. اگه کاسه شیر آوردن، من جانم رو قلبم رو برات میارم آقا. برمیگشت امیرالمؤمنین تو صحبتاش، یه دفعه نگاه میکرد به حسنش، ساکت میشد، میفرمود حسنم چندم ماه رمضونه، منتظر علی. چند شب دیگه بیشتر به رها شدن علی از این زندان و دام بیشتر باقی نمونده. گدایان در خانه علی، یا علی. یه جمله روزه بخونم آقا برگرده، لا اله الا الله، با اون چشمای قشنگ و نافذش به هدیه با محبت نگاه کنه. یه روزه میخوای آقا در رو به روی تو باز بکنه. یادش به خیر بچه ها شب عملیات کربلای 5، من بهشون یه حرفی زدم، آقا یا یه قوقایی میکردن، آقا حرف مال منم نبود، مال خودشون بود. گفتم هر کی میدونه شهید میشه، چون در بهشت رو امیرالمؤمنین به رو اهل بهشت باز میکنه، قسیم الجنه هست، میدونید چی کار بکنه؟ پیشانی بندی که میبنده روش یا زهرا نوشته باشه. در رو که باز میکنه، آقا خیلی خانمشون فاطمه رو بهش علاقه دارن، یه علاقه دیگه. یه جمله بگم، یا علی مردم کوفه با تو چه کردن؟ که وقتی دست به قبر فاطمه زهرا می کشیدی صدا زدی خدا صبر می کنم، اما وقتی مردم کوفه باهات معامله کردن صدا زدی خدا دیگه مرگ علی رو برسان. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به واسطه علم، معرفت و حکمت هدایت بگردان. خدایا ما رو با نور محبت اهل بیت عصمت و طهارت هدایت بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا درست پشت پرده غیبی، ولی گاهی هم به ما رخ نشون بده، گاهی هم دست ما رو علنی بگیر، گاهی هم با الهامات غیبی خودت وجود ما رو سرشار از معنویت بگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز، از سائقمهای دل نایب امام زمان ما برطرف بگردان. خدا در فرج مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.